خب اما تربیت جنسی کودک، در زمینه تربیت جنسی کودک چند تا اصل وجود داره. یک، به بچه دروغ نمیگه. دو، متناسب با دانسته ها و آگاهی های بچه و سن و سالش آگاهی میدیم، نه افراط میکنیم نه تفریط. سه، همیشه پاسخ به پرسش ها رو با پرسش انجام دادن شروع میکنیم. یعنی بچه را صبح دیالوگی که با بچه برقرار میکنی اول سوال میکنی، براتون مثال میزنم که چی جوری. چهار، همه چیز رو تا سن راهنمایی کلاس هفتم موکول میکنیم به تولید مثل. یعنی قصه عشق بازی و اورگاسم و لذت و اینا رو برای بچه دبستانی و کودکستانی باز نمی کنه. اگر حیوان خونگی داشته باشیم سعی میکنیم از حیوانات خونگیمون مثال بزنیم و یادآوری کنیم، اگر نه از اطلس های آناتومی و جنین شناسی که به زبان ساده واسه بچه ها چاپ شده استفاده میکنیم. این ها اصول تربیت جنسی کودک. اولین دوره‌ای که برای ما مهمه دوره پیش از دبستانه. بچه رو باید یا از بد به تولد یا از یک و نیم سالگی تخت خوابش رو از اتاق خواب پدر و مادر جدا کرد. اصولش اینه که یا از اول میذاری توی اتاق دیگه، از این با کی تا کیا میذاری که هر وقت گریه کرد بالا سر تو هم چیز کنه جداش کنی، باش صحبت میکنی، تو دیگه بزرگ شدی، برا خودت اتاق جدا باید داشته باشی، ببین چه تخت خوشگلی برات خریدیم، ببین چه عروسک های خوشگلی داری، ببین چه مثلا چیزای قشنگی داری، یه اتاق دلپذیرم براش درست میکنی. نه چند شب بغلش میخوابه، مثلا یه شب پدر میخوابه، یه شب مادر میخوابه، بعد از این چراغایی که نورش کم 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 میشه، یعنی پیچیه خاموش و روشن نیست، از این چراغ خوابا میذارید براش و نورش رو کم 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 میکنید تا به کمترین درجه برسه و بهش میگین که اگه یه موقع مثلا حالا خواب بد دید یه شب اومد تو بغل شما، اون شب مثلا یه ساعت نیم ساعت تو بغلت آرومش میکنی ولی دوباره برش میگردونی سر جای خودش. چند شب تو اون رو تختش میخوابه تو رو زمین، ولی میگی باید یاد بگیری دیگه تنها بخوابی. بعد یه شبی که خواب صبح بلند میشه میبینه تو نیستی، بعد میگه تو کی رفتی؟ میگه من دیشب یه ذره بعد از که تو خوابیدی من رفتم اتاق خودم. دیدی اتفاقی نیفتاد؟ اگه پاشه میشه که از دارو استفاده کرد، مثلا آنتی هیستامین و اینا، برای اینکه این بخوابه. بالاخره کاری میکنی که نظم خوابا به دست بیاره. چرا اتاق جدا میکنیم؟ چون بچه ای که تو اتاق پدر مادر باشه سکس پدر مادر رو میفهمه. بچه از دو سه سالگی همه چیز رو میفهمه و میبینه و ممکنه یه موقعی تو بزرگسالی فلشبک بزنه و اینو تو حافظش در بیاد. اینه که بچه باید جدا بشه اتاقش، ضمن اینکه مانع سکس خوب بین پدر مادرم میشه و یه نوع طلاق جنسی و طلاق عاطفی پدید میاره. خب اولین سوال جنسی کودک چیه؟ دو تا سوال، سوالای اولیه. یک، بچه چی جوری درست میشه؟ دو، فرق پسر و دختر چیه؟ فرق پسر و دختر چیه؟ راجع به اینکه فرق پسر و دختر چیه؟ اینکه پسرا بزرگ میشن، مرد میشن، بابا میشن. خب دخترا بزرگ میشن، مامان میشن، میتونن بچه بزن، بچه شیر بدن. اگر اشاره ای کرد به اینکه مثلا اونجاشون چی جوریه، میتونی با نقاشی یا با این عروسک های بی تربیتی یا با حال چیز اینترنت گوگل بهش نشون بدی مال پسرها اینجوریه، مال دخترها اینجوریه. تو همون سن دو سه سالگی سه سالگی اشکال نداره، نقاشی ساده یا عروسک ها، نه عروسک های بی تربیتی، و نشون میدی. هیچ اشکالی هم نداره که چرا، چون بالاخره ما که بچه بودیم خیلی وقتا مثلا بچه که بودیم خب خونه ها حیات دار بود، باغچه داشت، پسرها ایستاده و دم باغچه جیش میکردن و دختر خالشون رو بقیه میدیدن و میگفتن این چیه. الان دیگه چون باغچه وجود نداره کسی هم این کارو نمیکنه. ولی مسئله اینه که وقتی پسر خاله کوچیکش رو داری پوشک میکنی، دختر خاله مال پسر خالش رو میبینه. یا وقتی برعکس پسر وایساده مال دختر بچه رو میبینه و من پرسه پس چرا این جوریه، مال من که یه جور دیگه است. قشنگ براش توضیح میدی، هیچ اتفاقی هم نمیافته. اگه سوال کرد توضیح میدی، سوال نکرد که نمیدی. خب تا اینکه یه روز میاد بالاخره میگه مامان داری ظرف بشوری، میاد میگه مامان بچه رو چی جوری درست میشه. کاری که توصیه میکنه اینه که اون لحظه اگه داری ظرف میشوری یا غذا میپزی، زیر گازو خاموش میکنی یا شیر آبو میبندی، میشینی دو زانو که همقد بچت بشی و میبوسیش و میگی باریکلا عزیزم. پس بالاخره این سوال برای تو هم پیش اومد، پس نشون میده که بزرگ شدی. حالا چون تو بزرگ شدی کیک میخریم، پس فردا با چایی میخوریم، جشن میگیریم که تو بزرگ شدی. خب منم یه هدیه برات میخرم، به سوال جواب میدم. 48 ساعت وقت داری که میری پیش مشاور، بری تو اینترنت، بری کتاب بخری، یاد بگیری چجوری اینا جواب بدی. 48 ساعت وقت خریدی تا اینکه آماده بشی، ولی به قولت عمل میکنی 48 ساعت بعد کیکه رو میخری و چاییه رو میذاری و میشینی باش چاییه میخوری و بهش میگی خب رها جون پری روش روست اومدی از من پرسیدی که بچه چی جوری درست میشه، چی شد که تو به اینجا رسیدی؟ مامان ما رفته بودیم توی کودکستان، بعد اونجا اشکان اومد گفت بچه ها میدونین مامان بابا چی جوری بچه درست میکنن؟ و مثلا اینو گفت. خب فرناز چی گفت؟ مهدی چی گفت؟ امین چی گفت؟ شیما چی گفت؟ دوستای بچه تو باید بشناسی. زمانی که ما بچه بودیم بابا مثلا فقط میدونستن بچهشون دبستانه، یا مثلا میدونستن راهنماییه، یا میدونستن دبیرستانه. خب حالا زمان پدرم اینا، یکی از دوستای پدرم میگه بابا ما سیبیل رو ورده بودیم، ریش رو ورده بودیم، ریشامون رو میتراشیدیم، دیپلم داشتیم میگرفتیم، بابامون میگفت که این شیشه ابتدایی داره تصدیق میگیره. خب اینه که حالا زمان ما ذره پیش رفت شده بود، ولی پدران نمیدونستن بچهشون اول راهنماییه یا سوم راهنماییه، فقط میدونستن این راهنماییه. خب حالا است که دیگه خیلی همه چیز آگاه شدن به مسائل. خب میپرسی که بعد دوستای ببینی بچت با چه کسایی در رفت آمده و جو کودکستان که بچه داره اونجا درس میخونه چیه و داره رشد میکنه. خب اگر بچه اصل آمیزش رو نفهمیده باشه، اصل قضیه دخول رو نفهمیده باشه، شما به بچه هم نمیگی. ولی اگه بگه مامان آخه اشکان گفت، مامان و بابا ها لخ میشن همو میبوسن، بعد بابا ها دودولشون رو میکنن تو ناز مامان ها، مامان هم بچه دار میشه. اگه اینه بدونه، خب تو باید فردا بری کودکستان و اعتراض کنی که آقا این اشکانه کیه که همه چیزو میدونه و اینا پدر مادرش چجوری هن، خانواده چیه، چه بسا باید کودکستان بچه رو عوض کنی. اگه بچه اینو فهمیده باشه، شما باید راستشو بهش بگی که آره همینه، مامان و اینا همین جور رو میشن. ولی اگه ندونه شما چی میگی؟ میگی خب مامان ببین، وقتی آدم میخواد ازدواج کنه چی کار میکنه؟ اینجا وارد داستان میشی. شما باید بدونی که بچه یک ساعت بیشتر حوصله نداره حرف شما رو گوش بده و باید کلی حرف غیر جنسی بزنی تو این جلسه در حقیقت وقت بخری تا از اصل آمیزش فرار کنی. خب اول دو نفر که همو دوست دارن، اول یه مدتی با هم دوستن، بعد میگه پسره به دختره که بیا با هم ازدواج کنیم، بعد میگه خب تو باید خواستگاری بیای. یه ذره راجع به جلسه خواستگاری صحبت میکنید که مثلا پسره با خانوادهش با بزرگای فامیلشون میان بشینن حرف بزنن ببینن اینا بچه خوبی هن یا نه. ببینید هر چیزی که شما بعدن 18 سالگی دخترت یا بچهت میخوای استفاده کنی الان باید دونشو بکاری. خب صحبت میکنن ببینن بچه بدی نیست، میرن تحقیق میکنن، تحقیق میکنن ببینن که آیا این واقعا آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست. بعد از این که تحقیق کردن به این نتیجه میرسن که آدم خوبیه، حالا میان چی کار میکنن؟ عقد میکنن. چجوری عقد میکنن؟ میان یه سفره عقد میچینن، یادته مثلا برای خاله فرزانت چیدیم؟ آره. بعد یه روحانی که توی مثلا مسلمونا آخونده، توی نمیدونم کیا کشیشه، توی چیچیا شیه، اینو میگید موبده توی زرتشتیا، توی نمیدونم یهودیا خاخامه، میاد از طرف خدا با اجازه خدا اینا رو با هم زن و شوهر میکنه. حالا اینا میتونن همو بغل کنن، ببوسن و جلوی هم راحت لباس بپوشن، همدیگر رو ناز کنن، تو بغل هم بشینن ببوسن، از این چیزا. و بعد از یه مدت که این زن و شوهر با هم زندگی میکنن و همو دوست دارن، میگن خدایا یه بچه به ما بده که نصفش مثل مامان باشه نصفش مثل بابا. خدا هم میگه خب شما که میگین همو دوست دارین، بچه میخواین، همدیگر رو شبا بغل کنید، ببوسین، ناز کنین تا من ببینم شما همو دوست دارین تا من به شما بچه بدم. مامان و بابا هم این کارو میکنن تا اینکه خدا بهشون بچه بده. هیچ چیز دروغی نگفتی. هیچ چیز دروغی شما نگفتی، فهمیدی؟ هیچ چیز دروغی نگفتی، اطلاعاتی که دادی متناسب با سنه و دروغ هم نگفتی. خب و سلام. و بعد شما میری جلو و خب حالا خدا هم بهشون بچه میده توی شکم مامان، توی جایی که مثلا اسمش رحمه، این بچه بزرگ میشه. میری رو اینترنت و گوگل میزنی جنین هفته اول، جنین هفته دوم، جنین هفته چندم، جنین ماه چندم، جنین ماه چندم، عکس ها میانشون بچه میدی. ببین دستاشو، ببین چشاشو، کلشو ببین، دستاشو ببین، بینیشو ببین. این بزرگ میشه، بعد میرن دکتر، دکتر میبره مامان و اتاق عمل، بچه رو میزاونه. میتونه که مامان بچه رو از کجا در میارن؟ میتونه بگه که بچه رو از زیر ناف دکتر با چاقو میبره بچه رو در میاره. دروغ هم نگفتی. قربونش برم دور زمونم که دکتر از زنان زایمان ایران همه سزاریر میکنن، کسی دیگه طبیعی نمیزاونه. ولی اگه بگی آخه مامان اشکان گفت که بچه از توی ناز مامان در میاد، خب اینه که اونجا شما باید بگی که آره مامان، اشکان اینو گفت. دوباره میپرسی فریبا چی گفت، مهدی چی گفت، شیما چی گفت، اون چی، امین چی گفت، و میفهمی که باید با این امین بشکانه بری برخورده رو کنی پدر مادرش. خب و بالاخره این بچه رو در میاری. خب هیچ چیز بهش راست میگه آره از اونجا در میاد. اون وقت شما فیلم زایمان حیوان رو نشون میدی، فیلم زایمان گاو یا فیلم زایمان اسب رو نشون میدی و یا فیلم زایمان بچه واقعی رو نشون میدی. حالا دیگه تو زایمان که شال انداختن همه جا رو بستن، فقط یه سرخ بچه است. توی کتاب علوم اول دبستان آلمان همه اینا رو، حتی دخول و انزال و اینا رو تو شماتیک چیدن و همون اول کار بهشون یاد میدن. توی آمریکا کلاس هفتم اینو یاد میدن. حالا خیلی آموزش رو میدن، میگیم بدون. خب اگر شما قرار شد زوجای زایمان و دخول و اینا رو بگی، یکی از چیزایی که باید به بچه آموزش بدی ناحیه خصوصیه. ناحیه خصوصیه که هیچ کس حق نداره به نازت یا باسنت و سینه هات دست بزنه و هیچ کس حق نداره از رو لب تو رو ببوسه. یک کثافتکاری احمقانه که الان بعضی از پدرها و مادرها میکنن اینه که بچه رو از رو لب میبوسن. بوس از اگه بچه گفت از رو بوس از لب بده یه بوس میدی، ولی این کار دیگه تکرار نمیکنی که مثلا اینی دختره نمیدونم 16 ساله میره از رو لب باباشو میبوس. یعنی چی کثافتکاری یا چی؟ ما ایرانی ها یا از این ور بوم میافتیم یا از اون ور بوم. حالا مدرن شدنمون هم یه جور خرد و خریه دیگه است. خب بنابراین به بچه یاد میدی که هیچ کس حتی عمو، حتی دایی، حتی پدر بزرگ و اینا چی کار کنن. اینها پدرم میگی که خب حق داره تو رو بشوره، وقتی فقط وقتی تو رو میشوره حق داره دست به اونجات بزنه. برای چی؟ برای که ما کلی کیس دیدیم که پدره سوء استفاده جنسی کرده از دختره. پدر بزرگه این کارو کرده، دایه این کارو کرده، عمو این کارو کرده. فت و فراوون زنای با محارم ما دیدیم در حضور پدر مادر. برای چی؟ برای که ما دیدیم که انترن سال 6 پزشکی تو بخش اطفال سوء استفاده جنسی از بچه کرده. خب فرشته کجا آورده؟ به فرشته که چی کارش که بچه نمیاره که لک لک که بچه نمیاره. نه اینا حرف مزخرف خواهد، نه حرفای چرت و پرت نمیشه زن. فهمیدی؟ اینا را تو به بچه میگی و این آموزش ناحیه خصوصی رو هم به بچه میگی که هیچکی نباید ببینه. سوالی که اینجا میکنن اینه که بچه رو تا کی پدر و مادر میتونن همون ببرن؟ تا قبل از پیش دبستان شما بچه رو لخت میتونه تو همون بشوری. از پیش دبستان به بعد بهش میگی تو دیگه بزرگ شدی، سال دیگه قراره بری مدرسه، من از همون میرم بیرون، شورتتو در بیار، اینجوری خودتو بشور. از این به بعد جای خصوصی تو من دیگه نباید ببینم. نه اینکه آقای دکترای روانشناسی بالینی دختر 13 سالشو ببره همون بشوره. حالا خانومش چیه؟ فوق لیسانس روانش مشاوره. کیس که میگم بهتون جدیه، یکی سمیش پاگه دا این کلاسا دختر 13 ساله رو بابای میبره همون. خب یعنی چی؟ چرا؟ چون خودش خوب همون نمیره. خب نره فوقشی پیش میگیره.
کنجکاو شدن یه فرق. من دخترم 5 سال و 2 سه ماهشه، ولی مثلا از 2 سال 3 سال پیش که مثلا گاهی اوقات بابا باش میرفتم اون یه بابا باش گفته بود که بابا اونجا شما باد کرده دیگه، از اون به بعد ما دیگه نذاشتیم بابا باش بره همون. یعنی اینقدر بچه ها کنجکاو بند اون رسن.
بله
شورت بلند هم پوشیده بود.
بله اینه که شما باید که بعد مثلا که خب خیلی چیزای بی خودی ما واقعا میبینیم. مثلا پدرهایی که مثلا ناهیه تناسلی شدون، مثلا دختره گفته چیه این؟ کشت پایین گفته اینه. خب این کارا اشتباست دیگه. یا مثلا نمیدونم پسره به مامانش گفته مال تو چی جوریه؟ مامانم خوابیده لنگو باز کرده گفته اینجوریه. خب فکرم میکنن خیلی علمی رفتار کردن و خیلی عالی رفتار کردن و طبیعی. من یه کیسی داشتم که بابای به اینه چه رسته بود که ما باید این طبیعی زندگی کنیم. بنابراین تا 14 سالگی پسره مامان و بابای لخت مادرزاد خونه را میرفتن جلو پسره. گفتم بابا حداقل دوتو برگ میذاشتین، حداقل انسان های نخستین دوتو برگ میذاشتن، شما دیگه چرا این برگ رو نذاشتین؟ خب یعنی افراط و تفریط ما تو این چیزا زیاد میبینیم. اینه که خیلی راحت با بچه صحبت میکنی. این مال پیش دبستانه. یه سوالی که میپرسن تا کی مامان مثلا میتونه با تاپ و شلوارک تو خونه را بره؟ همیشه. یه مادر با تاپ و شلوارک پسرش هم 18 سالش باشه میتونه بره، منتها تاپ تاپ باشه، نه اینکه دیگه نیم تاپ باشه. خب با تاپ و شلوارک اشکالی نداره، هیچ کس به ننشی زینه میکنه مگر اینکه دیگه بیمار روانی باشه. خب با لباس زیر از بچه از پیش دبستان که بزرگ شد تو بخوای بهش یاد بدی که کسی نباید تو رو ببینه ناحیه خصوصی دا. خب بهتره که از وقتی بچه وارد دبستان میشه به خصوص اگه پسره با لباس زیر مادر نباشه. ولی لباس زیر اگرم زمانی باشه دیگه لباس زیر توری نباشه.
ولی بچه‌ای که میره مثلا بیکینی رو میبینه خب هیچ فرقی نداره که مادرش
باشه. نه مشکلی نداره. فهمیدی؟ لباس زیر اگه توری نباشه اشکالی نداره. ولی اگه توریه و دیگه همه نمیدونم بکلس هم هست و اینا دیگه خب اشکال داره دیگه.
مادری باشه که دختر داشته باشه
بازم باید پوشیده باشه، باید سوتیانه شورتشو بپوشه، باید شورت و سوتیانشو بپوشه. بچه رو میخواد بره هموم شورت و سوتیانشو نباید در بیاره. بعد که بچه رو خوش کرد و اینا حالا میخواد بره خودش هموم بره هموم.
این
قبل از دبستانه. تو دوره دبستان به سوالات باز آدم پاسخ میده، ولی سوالات رو جوری مطرح میکنه برای بچه که بچه خودش به نتیجه برسه و سعی میکنیم که بچه توی دبستان ذهنش از لذت و معاشقه و اینا دور باشه. اما در عمل بچه در سالهای آغاز دبستان یک سری دکتر بازی و پلیس بازی و اینا را میکنن. خب این طبیعیه. و اگر دیدی مثلا پسر خاله و دختر خاله دارن این کارا میکنن نباید تنبیهشون کنی، ولی باید بگی که یا باید نادیده بگیری اگه خیلی روشن فکری، یا باید مثلا بگی زشته بده، آدم که جای خصوصش رو به کسی نشون نمیده تو چرا این کارا کردی، این کارا زشته بده، اینجوری. من نظرم رو نظر دومه که باید با اینکه زشته و جای خصوصیش رو هیچکی نباید نشونه یکی دیگه بده و اینا، اینا رو بذارید کنار، ولی باید بدونید که بلوغ اول انسان تو درون رحم رخ میده و بلوغ دوم توی 3 تا 6 سالگی رخ میده، سنی که طرف هویت جنسی خودش رو میفهمه. من نه، من نمیگم نایده بگیری، من میگم جلوگیری کنیم از رخ دادن دوبارهش، ولی تنبیه بدنی نباید انجام بشه. و این که آره مثلا این کار بده، سوء استفاده از زن میشه، اینجور چیزا، ولی بالاخره یک کنجکاوی های جنسی تو این سن رخ میده، حالا یا با هم جنس یا با جنس مقابل، خیلی پیش میاد. برای که بچه واقعا توی کودکستان میفهمه جنسیت رو. شما یه بچه‌ای که در آینده قراره یه مرد نر بشه، هیزی رو از توی کودکستانش به خاله های کودکستانش شروع میکنه. همه چیز رو میدونه دیگه، برای که سن نشه و باید هم بشه و اشکالی هم نداره. اگه نشه ایراد داره. حالا ممکنه که توی این سن یه سری بچه ها خود ارضایی کنن. برای خود ارضایی بچه ها هم تنبیه بدنی ما نمیذاریم. ممکنه روی رون پدرشون یا مادرشون یا دسته صندلی دخت یا زین دوچرخه دخترها خود ارضایی کنن. و ما بهش میگیم که مثلا این کار قشنگ نیست، زشته، خوب نیست آدم مثلا دست بزنه به ناحیه خصوصیش یا اونو به جایی بماله و اینجوری اگر بکنی ممکنه که بعدن پوستش زخم بشه، میخوای جیش کنی بسوزه. فقط اینو میتونید بگید، بیشتر از این هیچی نگید. کور میشی و کر میشی و خر میشی و گر میشی و کچل میشی و الاغ میشی و چلاغ میشی، اینا رو دیگه نگید. تا دیدی نه لحظه بعدن میای بهش میگی که من دیدم تو داری همچی کاری میکنی، این کار زشته، نباید این کار انجام بدی، برای اینکه درسته الان خوشت میاد این کار انجام بدی، ولی ممکنه که نازت زخم بشه، بعد که جیش میکنی بسوزه. همین دیگه، بیشتر از این چیزی نمیگی. و بچه مرض نداره که این کار رو میخواد بکنه، بچه استراب داره و استراب خودش رو با این کار تخلیه میکنه. عملا دخترای استرابی رو که ما الان میبینیم خیلی هاشون کسایی بودن که از 5 سالگی 6 سالگی کلیتوریس خودشون رو شناختن و شروع کردن به کلیتوریس خودشون ور رفتن. خیلی بچه ها رو میبینی اصلا دست تو شورت میخوابن، همیشه دستشون تو شورتشونه، چه پسر چه دختر، و در دخترانه بیشتره چون کلیتوریس دختر حس بیشتری از آلت یه پسر داره. عفونت چرا؟ عفونت بچه میفهمه چیه؟ نه دیگه، چرا مریض بشی؟ آخه چه مریضی میشه؟ مریضی نمیشه. چی؟
بخوام دست کنم تو مردم نمیذارم و همینطوری کل اندام میگم اگه بخوام بکوبم به دست بعد اگه بخوام دست بزنم به اندام تناسب.
خب تو در مورد یکی دیگه میتونی اینو بگی، بعد در مورد خودش چی میگی؟ اونم میگه نه ماما من که به خودم نمیکوبم، من مواظب بشم مثلا خیلی یواشو خوبم آروم بشم. خب وقت چی میخوای بهش بگی؟ من نازش میکنم، من که نمیکوبم که، ولی راجع به این مسئله باید اینو بگی. ولی در به هر حال خیلی حساس روش نشید، یه سنی شروع میشه یه سنی هم تموم میشه. اگه دیدیم زیادی ادامه داره و زیاد این کار انجام میده و دائما انجام میده، میبری دکتر یه قرصای ضد استراب میدی، این قضیه کاملا حل میشه. نرمالش 3 تا 6 سالگی، ولی ممکنه توی دختری 3 سالگی 5 سالگی شروع شه تا 15 سالگی 20 سالگی 25 سالگی هم ادامه پیدا کنه. آره، و اینو خود بعضی از روانپزشکان میگن که اصلا کاری نداشته باشید، بذارید انجام بده، فقط بهش بگید این کارو وسط جمع نکن، توی اتاق تنهایی انجام بده. بعضی هم میگن کلا بیخیال، بذارید انجام بده. خب اینه که من دیگه حالا این که بگم بذار انجام بده و حالشو ببره و فقط برو تو اتاق تنهایی انجام بده، من اینجوری نیستم. من دارو میدم و سعی میکنم با رفتار درمانی، و بهترین رفتار درمانی چیه؟ بازی درمانی. اینقدر این بچه برج و ورج کنه و بازی کنه و ورزش کنه که انرژی واسه تخلیه از طریق خودارضایی باقی نمونه. اینقدر بچه رو باش میبری پارک و نمیدونم بازی و اسباب بازی و باشگاه و این ور و اون ور که دیگه جونی برای این کار براش نمونه. الان نه، نورو فیدبک نمیخواد. نورو فیدبک چی آخه به چه دردی میخوره؟ نه، نورو فیدبک برای این قضیه هیچ تأثیری نداره. نورو فیدبک برای بیش فعالی و تمرکز و ایناست. حالا اینم یه دکون شده، فهمیدین؟ اینم یه دکونه الان، فهمیدین؟ نورو فیدبک و اینا چیه؟ خب اینه که اونم برای خود ارزایی که نورو فیدبک اصلا چیزی نداره، اینقدر ورزشش میدی، اینقدر ورزش فوجه کنه، انرژیش خالی شه. ببینید سبک زندگی های ما اشتباس. یه بچه رو توی آپارتمان 66 متری گیر میندازیم، کلی کالری و پروتئین و اینا هم به خوردش میدیم، بعد میشینیم شبا ماهواره ها رو اون کانالاشو میبینیم، فکر میکنیم بچه ها خوابن، بعد بچه چشاشو اینجوری میکنه، یواشکی میبینه. خب جامعه داره اشتباه میکنه، پدر مادرها دارن اشتباه میکنن، پدر مادرها دارن اشتباه میکنن. خب؟
آقای دکتر، والدینی که با جنس با بچه جنس مخالفشون شوخی‌های جنسی میکنن،
بسیار کار اشتباهی میکنن.
چه کار باید کرد؟
خب باید که جلوشو گرفت، باید جلوشو گرفت. شوخی‌های جنسی اصلا دلیل نداره که شما مثلا بخوای با بچه‌ت شوخی جنسی کنی.
معمولا با پسرای
آره. خب؟ خب خب دیگه اینا یه چیزای احمقانه است، اینا یه چیزای قدیمیه، حالا خوشبختانه دیگه خیلی کم شده. خب ولی باید که این چیزا اصلا قربون رفتن نداره که. خب اینه که به هر حال این اشتباس، این چیزای اشتباس. زیادی بچه نباید که در معرض مسائل جنسی قرار بگیره. خب بچه میاد تو سن دبستان، حالا دیگه حمومش خودش میره، دستشوییش خودش میره، حالا دکتر بازیاش هم کرده. تو این سن خیلی بچه نمیاد سوال جنسی کنه، 4 و 5 دبستان. بنابراین شما هم خیلی باش حرف نمیزنید. خب شما هم خیلی باشون حرفی نمیزنید. اما تابستونی که میخواد بره کلاس هفتم، آخرم ما نفهمیدیم بالاخره الان ششم هفتم هشتمه یا راهنمایه هی عوضش میکنن. بچه زمانی که میخواد بره کلاس هفتم، تابستونی که میخواد بره کلاس هفتم، با بچه صحبت میکنی که به زودی خودت و دوستات کم کم شروع میکنید به بالغ شدن. با دختر مادر صحبت میکنه، با پسر پدر. ولی تو خانواده هایی که پدری وجود نداره در اثر طلاق، کی حرف میزنه؟ خود مادر، که به زودی اونجای تو، جای خصوصی تو مو در میاد و شروع میکنه موها به پر رنگ شدن، به زودی زیر بغل تو مو در میاد شروع میکنه به مو در اومدن و پر رنگ و زخیم شدن، ریش و سیبیل کم کم پیدا میکنی، حالا به پسره میگی، به دختره میگی سینت بزرگ میشه و همین. و در مورد پریود شدنم و خودارضایی هم یه توضیحاتی میدی. اگه میبینی دختر خیلی بچه هست و جستش بچه هست و هنون این سینه هاش هم باد نکرده، فعلا راجب خودارضایی حرفی نمیزنی. ولی اینه بدونید که دخترها وقتی سینهشون اینجوری جوونه میزنه، 6 ماه بعدش پریود میشن. و پسرام 6 ماه بعد از اینکه سینهشون جوونه میزنه تقریبا wet dreams پیدا میکنن، یعنی احتلام شبانه پیدا میکنن، آبشون میاد. خب چی؟ برای پسرام جوونه میزنه، منطق فقط نوکش دیگه، بافت دورش نه. اگه شما دیدی بلوغ زود دست داره نشوناش پیدا میشه، که باید ببری دکتر قدرت که جلوشو بگیره، چون باعث کوتاهی قد خصوص تو خانوما میشه. خب بری جلوشو بگیره. ولی اگه زودتر داره میشه که خب زودتر بهش میگی که تو پریود میشی. راجب پریود گوش بدید، راجب پریود چطوری صحبت کنیم که باعث احساس بدی تو خانوم نشه و در آینده هم خودشو نجس و کثیف و ناپاک و بی‌نماز و اینا ندونه. باش صحبت میکنی که به زودی دخترم، تو، ما زنها یه چیزی داریم به نام رحم که بچه اون تو درست میشه و این ماهی یه بار سلولاش نو و تازه میشه و سلولای مردهش به صورت یه خونریزی خب از بدن دفع میشن. این خونریزی نباید باعث احساس خجالت یا از احساس گناه یا چندش تو بشه. این خونریزی نشون دهنده برتری ما زنا نسبت به مرداست، چون ما زنا میتونیم از یه نطفه بی ارزش توی رحم خودمون یه انسان با تمامی جزئیات یک انسان بیافرینیم و بزرگ کنیم، ولی مردا این توانایی رو ندارن. پس این خونریزی نشون دهنده برتری و توانمندی بیشتر ما زنا نسبت به مرداست.
مادر به دخترش نگفت اون پریود، یعنی توضیح نداد اون پریود چی و اینا. بعد وقتی که این دختر پریود شده بود احساس وحشت کرده بود،
بله،
که از این که مریضه،
بله،
و این خونریزی از مریضی به وجود
اومده. اصلا خیلی ها تو ایران به پریود میگن مریضی. خب این اشتباس، مریضی چیه؟ مریضی نداره که، یادت ماهیان هست و براش توضیح میدی و روش استفاده از نوار بهداشتی رو بهش آموزش میدی. اوائلم خودت میری براش نوار بهداشتی بخری، تا اینکه بعدن تو دبیرستان که رفت خودش هم میتونه بره بخره و این وظیفه مرد خونه است که بره بخره، یا حالا خودت میخری. به هر حال میتونید زیادم بخرید و به تو خونه بذارید باشه که این دیگه راحت انجام بده. و روش تو سد زباله گذاشتنش هم بهش یاد میدی و یادم میدی که توی تقویمی علامت بزنه با یه علامت رمزی، مثلا زبدری به علاوه چیزی، روز آغاز پریودش رو و روز پایان پریودش رو این تو تقویم علامت بزنه. این چه اهمیتی داره؟ چون خیلی وقتا وسط سیکل زنها دچار درد تخمک گذاری میشن و حالت دل درد پیدا میکنن که شبیه آپاندیسیت میشه و این تقویمه میتونه به جراح کمک کنه که آخرین پریود این کی بوده، که آیا این یک درد تخمک گذاری میتلشمرزه یا این که آپاندیسیته. بی خودی شکم دختره رو باز نکنن یه دونه جای آپاندیسیتم، زخمه آپاندیسیتم بیفته روش. اگه پسری سوال کنه خب همینو میگی، چون یه چیزی هست، خونه‌ای هست، خونه‌ای بچه هست، رحمه بچه این تو درست میشه، سلولاش ما یه بار تازه میشن، سلولایی که میمیرن خون به صورت خون ریزی دفع میشن.
اگه تو سنه کمتر مثلا ببینن مادر دارن نمازش
رو استفاده کنه، حالا هم 4-5 سالگی، خب اولا نباید ببینن. خب دیگه مثلا این اهمال مادره، این اهمال مادره، چرا ما ندیدیم؟ برای اینکه نسل جدید داره اصلا بیخیاله، نسل جدید بیخیاله، بعد فکر میکنه چه اشکال داره. خب میفهمه، خب بذار بفهمه، طبیعیه بابا توی سنی نباید بفهمه، ولی اگه فهمید راستشو میگی. بازم ما سعی میکنیم خب نفهمه پسر که نباید بفهمه، نه نشته پریوده که یه ذره غیرت داشته باشین دیگه، زیادی مدرن هم نشین، یه ذره غیرت داشته باشین. آخه به پسره از کجا میفهمه ننشکه پریوده؟ بله دوره دبیرستان پسره دیگه پریود اینا رو فهمیده، پریود مادرش هم میتونه بفهمه که مادرش چیزی رو توی روزنامه نمیدونم اینجوری پیچیده و داره میکنه ته سطل. ولی
بچه‌ای که میاد این خب. این بچه کافیه یک کلمه پریودو بشنوه، میره سرچ میکنه، بعد در میاره، بعد
یه سوال. خب کلمه پریودو نشنوه. مثلا من میخوام ببینم بقال محلم باید بدونه که مثلا کی مثلا اینا پریودن. خب خیلی ها فقط میرن دور خون ریزشون پد میخرن، نوار بهداشتی میخرن، خب این اشتباس، باید کارتون بخری، نه اینکه مثلا بریم بگیم حاج آقا مصطفی نمیدونم نوار بهداشتی دارین؟ نه نداریم. ایش پریودین؟ بله. اورژانسی نیاز دارین؟ خب نباید اینجور بشه. یه تدابیری رو ببینید، زنای مثلا متولد دهه 30 و 40 اینا یه تدابیری رو به کار می‌بستن، دهه 20 یا تدابیری رو به کار می‌بستن که گند قضیه در نمیاد. الان دیگه یه ذره بی‌در و پیکر شده مدرسه و جامعه و خونه و همه جا بی‌در و پیکر شده. خب مادر باید این مقدار مراقب باشه، بچه نباید اینا رو بفهمه، ولی اگه فهمید باید راستشو بگی دیگه. مرد یه بار شیونم یه بار حالا بفهمه. مثلا ما هم میخوام ببینم ما که چهارم دبستان خیلی چیزا رو فهمیدیم، مگه چی شد؟ تازه اون موقع نمیدونم وایبر نبود، لاین نبود، ویچت نبود، واتساپ نبود، فیسبوک نبود، اینستاگرام نبود، اینترنت نبود، گوگل نبود، اسمس نبود. خب فهمیم مگه چی شد؟ بچه اگه نرمال باشه شما باید تو چالش درس خوندن بندازی، و بچه از سنی که شما میخوای این اطلاعات راجب پریود و خودارضایی رو بدی، راجب خودارضایی هم میگی که یه کار به زودی تو احتیاج پیدا میکنی که خودت رو انرژی جنسی رو تخلیه کنی. این یه کار نرماله، طبیعیه، تو تمام پستانداران وجود داره و هیچ گونه عوارض جسمی و روحی نداره، ولی باید یه کاری کنی که هفته یکی دوبار بیشتر نشه و به دختره میگی ماهی یکی دوبار.
خیلی زیاد باشه
و اگر عزیز دلم خیلی زیاد شد و دیدی که باید هر شب انجام بدی و اگه روزی چند بار انجام ندی استراب داری، بگو میریم دکتر با قرص و کپسول این قضیه رفع میشه و سلام. ولی این آموزش یا همین چند جمله رو خود من نگرفتم و کلی ما احساس گناه عذاب وجدان داشتیم از خود ارضایی که میکردیم. حالا نمیدونم 3 روز روزه بگیر، چقدر قرآن بخون، آخر هفته پاشو برو نمیدونم قبرسون، برای چی؟ که خدای ما رو بکش، راحتمون کن، دیگه این گناه ها نکنیم. یا میل جنسی رو از ما بگیر، 35 سالی که میخوایم زن بگیریم اون پس بده. خب کلی از وجدان احساس گناه کشیدیم برای امر فیزیولوژیک. خب توی این سنی که داره میره کلاس هفتم، اینجا یه ذره از لذت جنسی و اینام براشون میگیم، خب که این لذت جنسی وجود داره، ولی فکر نکن حالا مثلا یه چیزیه که تو پرواز میکنی میری آسمون هفتم. لذت جنسی یه چیزیه در حد یه تعدیق خوشمزه خوردن، یه بستنی خوشمزه خوردن، یه شیرینی خوشمزه خوردن، در همون حده، بیشتر از اون نیست. فکر نکن وای دیگه حالا به آسمان هفتم میری. و عزیز دلم تو همیشه وقت داری که از سکس لذت ببری، تا سن 60 سالگی 70 سالگی میتونی از سکس لذت ببری، ولی همیشه نمیتونی درس بخونی آیندت بسازی. بیا ببینیم بزرگ شدی میخوای چه خونه‌ای داشته باشی، چه ماشینی داشته باشی، چه هتلی بری، دوست داری دنیا رو بگردی یا نه، هتل 3 ستاره میخوای بری یا هتل 5 ستاره میخوای بری. سعی کنید با توسط جاه طلبی های بچه رو کنترل کنید. خیلی راحت من این کار اینجا واسه نوجوانا میکنم. آیا دوست داری یه پراید دست دهم داغون داشته باشی؟ آیا دوست داری تو محله داغون فلانجا خونه داشته باشی؟ آیا میخوای یه خونه کهنه داشته باشی؟ آیا میخوای هر وسیله میخری بری دست دهمشو بخری؟ یا دوست داری مثلا یه خونه اینجوری داشته باشی، یه ویلا اونجا داشته باشی اینا؟ و من میگم ببین، یا باید یه هنر خیلی آنچنانی داشته باشی یا باید درس بخونی. من هنر نداشتم، مجبور بودم درس بخونم. تو هم اگه هنری نداری انگار، پس تو هم باید درس بخون. یا باید بری تو کار آزاد. آیا تو کار آزاد تو پدر سوختگی های لازمه شو داری؟ زیر و رو کشی ها و دروغ گفتن های شو داری؟ اینا چیزایی هست که لازمه.
اشکال داره که این انرژی جنسی رو میتونی الان تو دوچارش میشی، ولی میتونی با درس خوندن، با ورزش کردن مثلا کنترلش کنی، مهارت کنی.
نه،
بهش نمیگه میتونی این همین کار بکنی.
چی کار بکنی؟
بهش بگیم که اگر خودت چی کار کردی مثلا توی خواب برای پیش اومد، اشکالی نداره. اینا
تو بیداری چی؟
توی بیداری بهش بگیم مثلا انرژی تو میتونی روی درس و ورزش و این چیزا بکنی.
مزخرفات چیه؟ نه، انرژی جنسی انرژی جنسیه. مثلا یارو الان داره حواس تو ایمجینیشنش باسن و سینه های همسایه را مثلا داره تجربه میکنه، بعد تو بهش بگی بیا مثلا نمیدونم هندسه فضایی کار کن. خب این هندسه فضایی هم که بخواد بخونه منحنی رو شبیه همون ها میتوشه. به چیزی تو داری میگی؟ مگه میشه؟ مثلا من الان گرسنه میخوام شام بخورم، تو بگی ببین این گرسنگی تو بیا بنداز الان یه نقاشی زیبا خلق کن. مگه میشه؟ میل جنسی یه چیزیه مثل گرسنگی، مثل تشنگی. خب برسی، ولی انرژی جنسی انرژی درس خوندن نمیشه. انرژی جنسی ارضا میخواد. چی میشه؟ مگه ما خود ارضایی نکردیم؟ مگه من نکردم؟ مگه اون دوست من که ارتوپد شده نکرده؟ مگه اون دوست من که متخصص چشم شده نکرده؟ مگه اون کسی که متخصص قلب شده نکرده؟ من یه دوست دارم متخصص فلوشیپ جراحی کمر داره، میگه آقا اومدیم دبیرستان گفتیم دیگه خود ارضایی نمی کنیم، کردیم. دیپلم گرفتیم گفتیم حالا دیگه خود ارضایی نمی کنیم، کردیم. رفتیم دانشگاه گفتیم دانشگاه بریم دیگه خود ارضایی نمی کنیم، کردیم. انترن شدیم گفتیم انترن بشیم، بعد دکتر شدیم، بعد رزیدنت شدیم، بعد تخصص گرفتیم، بعد استاد دانشگاه شدیم، فکر کنم تو گورم خود ارضایی کنیم. خب چه حرفی تو میزنی؟ مگه کسی مگه هر کی به جای رسیده خود ارضایی نکرده؟ مگه اینا که درس خوندن خود ارضایی نکردن؟ 100% پسرها و 100% پسرها و 90% دخترها در این تاریخ دارن خود ارضایی میکنن. یه چیزی داری میگی انگار مثلا 1% مردها و 1000% زنها خود ارضایی میکنن. یه امر فیزیولوژیکه خانم، پاتولوژیک نیست. ببین الان جلسه چندم کلاسه، یه 3 ساعتم من فقط راجع به خود ارضایی برای شما صحبت کردم، باز این حرفا رو میزنید. یعنی ببینید قصه چقدر ریشه تو دون داره، ببینید چقدر ریشه داره.
از 9 سالگی هم شروع کردم. خوب. حتی بهش گفتم که این اتفاق تو خواب برات میفته و اصلا نگران نباش. ناراحتش اینو گفتن یه خورده برام.
چرا؟
هنوز نگفتم.
خب باید بهش بگی که کور نمیشی، کر نمیشی، خر نمیشی، گر نمیشی.
هیچ اتفاقی نمیفته، تو خواب برات پیش میاد.
چرا تو بیداری بهش نگفتی؟
اینو نگفتم.
آخه تو بیداری هم به خودش ور میره. خب اگه تو فکر کنی ور نمیره اشتباه میکنی. چرا مهر تایید نزنی؟ وقتی هفته یکی دوبار این کارو کنه فیزیولوژیکه. کسی که خوب خود ارضایی نکنه در آینده‌ام نمیتونه خوب سکس کنه. خود ارضایی یه جور سیمولیتور سکسه.
آقا
الان کسی که میخواد خلبان شه اول باید مثلا 500 ساعت با سیمولیتور پرواز کنه، کسی که میخواد راننده تانک شه اول باید مثلا 200 ساعت با سیمولیتور تانک ببرونه. یه چیزایی هست مثل دستگاه کامپیوتری. خب مگه میشه آدم سیمولیشن سکس رو نداشته باشه بعد فردا عروسی کنه بره معلق بزنه تو رخت خواب؟ اون نمیره تر میزنه. بله
چون
نگیرم کار میکنم. خب باید بگی دیگه، باید بگی. مگه نمی کنه این کار را؟ مگه تو خودت این کار را نکردی؟ خب نگفتن، برای همینه که داغونیم. اگه ایشون میگه یه لحظه گوش بدید، ایشون میگه مگه به ما گفتن؟ خب برای همینه که داغونیم هممون. برای همینه که من نمیخوام توی مملکت بچه دارشم، برای که میدونم که این بچه‌ای که من تو این جامعه بیارم چقدر این آموزش و پرورش بیمار این بچه رو بیمار بار میاره و من باید بشینم توی 18 تا 36 سالگی بیماریایی که آموزش پرورش و صدا سیما تزریق کردن و چپوندن به بچه‌ها رو حالا بری با انواع اقسام روشا در بیاری. اما یادم دیوانه هستم چیکار کنم؟ ها ما الان نسلی هستیم که هنوز یه کاری میخوای بکنی، خیلی زنها مثلا به شوهراشون میگن نه چراغ خاموش کن تو تاریکی. یعنی چی؟ مسخره بازی ها چیه؟ نمیدونم. یا مثلا زنه از همون میاد خودش اینجوری از شوهر قایم میکنه، خب واسه چی؟ اصلا کارامون مسخره است، کارامون اصلا یه چیزای عجیب و غریبه و همش هم به خاطر موقعیت مزخرف جغرافیایی کشورمونه که یه ورمون اون عراق آشغاله، یه ورمون افغانستان و پاکستان آشغال. اگه ما جای ترکیه بودیم یا اگه ما مثلا جای چکسلواکی بودیم یا جای مجارستان بودیم که اینجوری نبودیم که، اگه ما جای اوکراین بودیم که اینجوری نبودیم که، افتادیم در یه جای افتضاح دنیا میون عقب مونده ترین اقوام و اینجا گیر کردیم. برای همینه که واقعا تمدن بعد از رنسانس به اینجا نرسیده، تازه داره یه حرکت هایی میشه و این حرکت هم کاملا حالت نابهنجار داره. برای اینکه ما هنوز مدرنیته رو تجربه نکرده میخوایم پست مدرن شیم. ما هنوز سکس رو تجربه نکرده و از سکس برخوردار نشده میخوایم بریم گروپ سکس کنیم و سکس زبدری کنیم. خب اینا احمقانه است دیگه، اینا احمقانه است. چه کتابی؟ باید بهش بگیم که این چیزها رو اگه زیاد ببینی خود ارضایت بیشتر میشه، تحریکت بیشتر میشه، بنابراین تو انرژی بیشتر انرژی میره تو انرژی های جنسیت و بنابراین تو دچار وسواس و اعتیاد به سکس میشی و ساعت درس خوندنت کاهش پیدا میکنه. و این واقعیته و تو چیز دروغی نگفتی، این واقعیته. بعدم به بچه میگی همیشه میتونی سکس کنی. دوست پسر میخوای بگیری، راجب دوست دختر و دوست پسرم بگید که تو میتونی دوست دختر و دوست پسر بگیری، ولی ببین این سالایی نیست که تو بخوای وقتت رو صرف این کار کنی. بذار دانشگاه که رفتی هر چی خواستی دوست دختر بگیر، هر چی خواستی دوست پسر بگیر، ما کاری باید نداریم. ولی اول آینده ده بساز، به بچه‌ها حالی کنید که کنکور یه مسئله خیلی مهمه، این که کدوم دانشگاه قبول بشن یه مسئله خیلی مهمه. باید به بچه حالی کنی که اگه تو پس فردا میخوای بری کانادا یا آمریکا پذیرش تحصیلی بگیری، تو باید دانشگاه معتبری تو ایران درس خونده باشی و با معدل خوب. بنابراین همه چیز رو تو به بچه ها گفتی، همه چیز رو گفتی. بچه داناست و میدونه چی کار کنه. مشکلات خوابیدن با روسپی رو برای بچه بگید، این که عفونتی هست، سفلیس، سوزاک، همه اینا رو تو اینترنت براش عکسشو بزنید ببینه که یه زنم بترسه. چون یه ور سکس هم خطره، یه ور سکس هم خطره. همه جای سکس سیف نیست، خب یه جای سکس خطره. اینه که خطرات سکس هم به بچه شما تو این کلاس هفتم که میخواد بره یادآوری کنید، و به ویژه این که بگید که تو مدرسه یه سری هستن که هم جنس بازن و یه سری هم جنس گرا و اینا ممکنه بخوان از سوء استفاده جنسی کنن. فرق این دوتا اینه که اون کسی که هم جنس گرا خداوند اونو هم جنس گرا آفریده، حالا یا پرورشی یا ژنتیکی مادرزادی، ولی اون کسی که هم جنس بازه به اختیار خودش انتخاب میکنه که حالا بره سکس کنه با هم جنس. این دیگه یه انحراف جنسیه، هم جنس بازی یه انحراف جنسیه، ولی هم جنس گرایی انحراف جنسی نیست. هم جنس بازی بایسکشوال نیست، یه شاخ یه نوعی از بایسکشواله. چی میگه هموسکشوال؟ هموسکشواله که من برای شما گفتم دیگه، که ببینید هنوز شما مفاهیمو نگرفتید چون مطالعه نکردید. هموسکشوال هم جنس گراییه، هم جنس بازی ترم انگلیسی نداره، ولی تو جامعه ما هم جنس بازی ترم انگلیسی نداره. ما تو کشورمون باید هم جنس بازی رو از هم جنس گرایی جدا کنیم. برای غربیا خیلی مسئله بحرانی نیست که بیان بخوان جداش کنن، ولی ما تو کشورمون چون مسئله حد لواط و اینا رو داریم، ما باید که این دو تا رو از هم جدا کنیم که کی هم جنس بازه کی هم جنس گراست. اینم به بچه توضیح میدی و بهش میگی ببین همیشه میشه سیکس کرد، تو همیشه میتونی سکس کنی، همیشه میتونی دختر بازی کنی، همیشه میتونی دوست پسر داشته باشی، ولی همیشه نمیتونی کنکور بدی، همیشه نمیتونی زندگی ده بسازی. بله، بنابراین بچه میفهمه که آقا با یه خود ارضایی، و بهش هم میگی که چرا نباید سکس کنی، بهش میگی الان گوش بدید، الان تو این سالا اگه تو بری سکس کنی، سکس میشه یه نیاز واقعی تو، بنابراین تو ساعاتی از هفته رو باید بذاری دنبال پیدا کردن پارتنر، رسیدگی به پارتنر و سکس گرفتن از پارتنر. و تو این سنی که تو هستی، اولا برای زنای جوون بالای 21 سال و اینا که تو هیچ جذابیتی نداری، دخترام توی این سنای دبیرستان عموما پسرای دیپلم به بالا رو دوست دارن، بزرگتر رو دوست دارن، بنابراین تو این سالها تو راحت نمیتونی پارتنر سکس پیدا کنی، و تازه اگر هم بخوای پیدا کنی باید کلی وقت بذاری، و این وقتای تست زدنه و کلاس کنکوره و قلمچی و گاج و نمیدونم چیزی و چیزی دو از بین میبره. بنابراین شما همه چیز رو بهش گفتی، بچه حالا میدونه که باید درس بخونه، خیلی میخوای سنگ تموم بذاری ورش دارید ببریدش رو نمایشگاه اتومبیل، بشونیدش رو صندلی پشت رول مازراتی، به نمایشگاه بگه آقای فقط بشینه پشت اینجا، حالا یک یادگاری هم بگیره، بذاریدش پشت رول پورشه، بذارید پشت رول بنز، بگه از اینا دوست داری؟ پس باید درس بخونه. دوست داری؟ باید درس بخونه. ببریدش تو گوگل بزنید هتل 5 پاریس، هتل 5 ستاره، همین عدد 5 نمیدونم فلان جا، بگی این هتل رو دوست داری بری؟ دوست داری توی این اتاق بری؟ دوست داری توی این استخر بری؟ دوست داری توی این جکوزی ها بری؟ باید درس بخونی. دوست داری دنیا رو بگردی؟ باید درس بخونی. تو زندگی یا باید درس بخونی یا یه هنری داشته باشی. خب این بهترین راه برای اینه که بچه رو دور کنی از سکس کردن. و اینم بدونید که بالاخره ژن پدر مادری هم خیلی توش تأثیر داره. اگه تو یه شوهری داری که خیلی نمیدونم خلاف بوده و خیلی خانوم باز بوده و خیلی داغون بوده، بچه دن باید بدونی که حرفای تو رو خیلی هاشو رعایت نخواهد کرد. ما هم که زمانی که دبیرستان بودیم، بچه ها میمدن سوت میزدن میرفتیم پشت پنجره، ها چیه؟ 500 تومن پول وردا بیار مریم کچله آوردن خونه، نمیدونم مصطفی 500 تومن پول وردا بیار مریم کچله آوردن خونه، این چی؟ خب من گفتم با گمش و خاک تو سر خودت و مریم کچلت. مریم کچله لو چی بود؟ زن راننده کامیونی بود که 65 سال سنش بود، خب کیسه فریزری میکرد تو واژنش که موقع حامله نشه، قیافش هم که چی بگم مثل دربون جهنم، و تقریبا میتونم بگم که بیش از 90% بچه های شیطون چارباغ بالای اصفهان با مریم کچل مرد شدن. واقعا یه چیزی که من حاضر نبودم تو همون سن دبیرستان توالت خونمونو بدم این بشوره، اینا میرفتن باش میخوابیدن. اصلا یک چیز افتضاحی ها، یه زن چادوری افتضاحی، پیر زن آشغالی. خب میفهمید؟ یعنی میخوام بهتون بگم که خب بچه‌م اگه شأن خودشو بدونه، بچه‌م اگر یه ذره درست بهش عزت نفس داده باشی، خب خودشو حفظ میکنه، خودشو حفظ میکنه، میفهمه که بابا من یه... و این چیزی بود که خدا رو شکر من تو اون سن داشتم و تا به امروزم حفظ کردم. یعنی میتونم تا به امروز بگم من نشده با کسی بخوابم که سرش به تنش نیرزه، بلکه که همیشه برای پوست بدن خودم، برای سلامت جسم خودم و سلامت روح خودم و وقت خودم ارزش قائل شدم. و همینو من میگم به بچه‌ام یاد داد با چی؟ عکس سوزاک، سفلیکس، ایدز، همه اینا رو نشونش بدید. و اینکه اون پرنسیبی که بهتون گفتم، اون پرستیجی که بهتون گفتم، اینو به بچه یاد بدید. هر کسی یه پرستیجی باید داشته باشه. شاید خیلی ها الان مثلا بخوان مثلا با من باشن، ولی این منم که انتخاب کنندم، این منم که انتخاب کنندم. همیشه آدم وقتی در جای انتخاب کننده باشه میتونه فاعلیت داشته باشه، میتونه مراقب خودش باشه. ولی اگه من بگم خب حالا واسه ببینیم کی میاد راه بده، خب کیا میاد راه میدن؟ خانومای مثلا سرسنگین و آدم حسابی و با پرنسپ که نمیان جلو برا من، لاشی ماشی ها میان. خب شأن آدم اونجوری شکسته میشه. اینه که همین رو به بچهاتون یاد بدید که پرنسپ و پرستیژ خودش رو بدونه و بدونه با هر کسی نباید بره تو رخت خواب. و این که حتما معنای و مفهوم قداست در سکس و معنویت در سکس رو بهش یاد بدید. حتما بهش یاد بدید که با سکس یه معنویتی داره، یه قداستی داره. برای اینه که من سکس سه نفره دوست ندارم، برای اینه که من سکس گروهی دوست ندارم، برای اینکه فکر میکنم سکس یه قداستی باید داشته باشه. حتی اگر گناه آلودم باشه باید یه قداست و معنویتی توش باشه. توی اکسترا مریتالم یه چیزی که ما سعی میکنیم یارو بفهمونیم اینه که بابا با هر کسی تو وارد رابطه نشو. اگه میخوای این خاکی هم تو سرت بکنی یا با کسی برو که پس فردا بتونی به خودت افتخار کنی که من با فلانی خوابیدم، نه اینکه بشینی شماتت کنی خودتو، عذاب وجدان داشته باشی و به خود بگی خاک بر سر من با کی رفتم. مفهوم جاست فرندم توی همین سنا به بچه یاد بدید که آقا با هر جنس مخالفی آدم نباید لزومن بخوابه، میتونه با یارو خیلی 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 رفیق باشه ولی اصلا باش نخوابه. دلیل آیه نیمده که آدم با هر کسی که جنس مخالف باشه باید بره بخوابه. کی اینو گفت؟ اینو کیا تو ایران درست کردن؟ کسایی که میگن زن و مرد پنبه و آتیشن، کنار هم باشن آتیش میگیرن. والا اینجور هم نیست، والا اینجور هم نیست. با خیلی ها میشه که آدم جاست فرند خیلی خوبی هم باشه، خیلی هم اصلا شب توی خونه هم بخوابه، توی نمیدونم چیم کوپه یه قطار هم بخوابه، هیچ اتفاقی هم رخ نده، هیچ اتفاقی هم رخ نده. اینه که ما جوری متاسفانه بزرگ شدیم که توی ایران فکر میکنیم زن و مرد یعنی فقط ناحیه تناسلی، مرد رو به حالت پنیس میبینیم، زن رو به حالت واژن یا به دوتا دونه پستان. خب این اشتباه است بابا. زن ها یه تیک مغزم داره، یه شخصیت و یه روانی هم داره، مردم همینجور باید یه سنخیت روانی بین دو نفر باشه تا با تو بتونی با طرف بخوابی. اگه کسی باشه که مثلا از حیوان ها متنفر باشه، از ماشین قدیمی متنفر باشه، از اشیای قدیمی متنفر باشه، خب از تاریخ متنفر باشه، نمیدونم راجع به مسائل سیاسی اقتصادی هیچ شعوری نداشته باشه. خب من نمیتونم با این بخوابم، رک و واضح بگم من نمیتونم با چه کسی بخوابم، چه دنیای مشترکی من با این دارم، چه فکر مشترکی با این دارم. مثلا بگی خیام، مثلا ندونه خیام چیه، فکر کنه خیام مثلا مولویه، یا مثلا ندونه صادقه هدایت مثلا کیه، یا فروغ و فرخزاد کیه، یا ندونه مثلا نمیدونم. خب من چه فکر مشترکی با این دارم؟ من بگم مثلا جنگ های ستاره، وای چقدر با حال دسامبر 2015 جنگ ستارگان میاد، من بگم چی جنگ ستارگان، اصلا ندونه جنگ ستارگان یعنی چی. یا مثلا بگم اه اون فیلمه چقدر بی خود بود، یا مثلا اه چیه این دایی جان ناپلون قد لوسه تو هی عاشقشی. خب مثلا نمیتونم با این همچ کسی باشم، نمیتونم. خب من با همچین کسی نمیتونم، برای که فکر میکنم اوکی بالاخره در مرحله بعد از فور پلی و بعد از اورگاس تو مرحله افتر پلی که تو آغوش گرفتی طرف رو و میخوای حالا یه صحبتی بکنی، خب راجب چی صحبت کنی؟ راجب چی صحبت کنی؟ اصلا یه زمانی رفتی پارک با هم را بری راجب چی میخوای صحبت کنی؟ یه زمانی میری سینما فیلم ببینی، چه فیلمی؟ مثلا من پاشم با یارو برم نمیدونم فیلم مزخرفه مثلا شریفی نیا رو بخوام برم ببینم، یا فیلم مزخرفه امینه حیایی رو بخوام برم ببینم. خب اینه که یا مثلا بگی آره بیاد مثلا خونه من، بعد بگی آره بزن کانال یک مثلا سریال نمیدونم چی حالا من که ایشون سریال رو هم بلد نیستم، پای تخت رو مثلا بشینیم ببینیم. خب من اصلا نمیتونم. یا مثلا آره وای بودو برسیم خونه بشینیم مثلا نمیدونم فاطمه گل رو ببینیم. خب من اصلا با این چه سنخیتی دارم؟ اینا رو یاد بدین به بچه ها، باید یاد داد که ببین تو باید یه فکر مشترکی داشته باشی. اگه یه نفر مثلا بیاد موبایل منو ببینه وای اپل مثلا آیفون نیست چه بی کلاس، یا یه نفر بخواد مثلا منو برای ماشینم بخواد اینا، خب متاسفانه تو ایران همه همینجور الان وارد رابطه میشن. هیچکی نمیگه مثلا خب تو به گل چقدر علاقه داری، بعد همینجور دوست میشن، همینجور هم ازدواج میکنن. دختر عاشق گله، پسر فکر میکنه تو گل نمواد شوید کاش خورد. خب دختره مثلا عاشق موسیقیه نمیدونم، خب ازدواج تختی همین بود دیگه. زن تختی عاشق تئاتر بود، عاشق سینمای هنری اروپا روسلینی و پازولینی و فلینی و اینا بود، ولی غلام رضا تختی از سینما فقط جان و اینا میفهمید و محمد علی فرد اینا. اون عاشق نمیدونم نقاشی پست رنسانس و نقاشی رنسانس بود، تختی اصلا نمیدونست نقاشی ها چی هست. اون عاشق ادبیات بود، تختی اصلا با ادبیات کاری نداشت. خب یه گندترین ازدواج ممکن، یعنی از ازدواج فروغ فرخزاد و پرویز شاپور به مراتب بدتر. خب همینه که ازدواج ها به شکست میرسه، چون افراد فقط با ناحیه های تناسلیشون با هم دوست میشن، دوستی ها بر اساس ذهنیات نیست. هر وقت تو تونستی با یه نفر باشی چند ساعت و طرف نخواد گوشیشو چک کنه، نخواد اینترنت چک کنه، نخواد تلویزیون ببینه، نخواد روزنامه بخونه و در آغوش هم باشید و چیک تو چیک باشید، اون موقع میتونی با این ازدواج کنی. ولی آدم ها توی ایران اینجور نیستن. پسرها که قربونش برم الان تو ازدواج فقط میخوان پرش کنن، یعنی دختر پولدار باشه، بعد از فوت پدر زنش ارث گنده بهشون برسه، دختر پولدار باشه، پر موقعیت باشه، حالا جهنم رونش اینقدر باشه یا اینقدر باشه، شکمش اینقدر باشه یا اینقدر باشه، سینش اینقدر باشه یا اینقدر باشه، همه اینا به جهنم. خب اشتباس این که پسرامون، دخترام که باز رو پولداریه پسره و ماشینش و درآمدش و هیچ کی نمیشه بگه آقا ذهنیت ما داریم، ما میخوایم 40 سال زندگی مشترک کنیم، اصلا حرف مشترک داریم؟ اصلا از هم خوشمون میاد؟ کسی نگاه نمی کنه، کسی اصلا حرف نمی زنه. و شما خیلی وقتا تو مشاوره پیش از ازدواج رو بگید برین 6 ماه دیگه بیاین و برین اینا رو برای من تعیین کنید. اصلا شما هدف مشترک دارین؟ و اینکه البته ازدواج دلیل نیست که تو آخر عمر شما ادامه پیدا کنه، ممکنه راه ها جدا شه. ممکنه راه ها جدا شه. بله ممکنه. ممکنه. ممکنه وسطش مرده بگه من دیگه از این مملکت خوشم نمیاد میخوام برم، زنه بگه من دیگه از این مملکت خوشم نمیاد میخوام برم، و فکرها عوض شه. آدم یه چیز پویاست، شما یه چیز استاتیک نیستین و ایستا که تغییر نکنید. یه چیز دینامیکا پویایید، عوض میشه ذهنیات شما. ممکنه منی که مثلا عاشق ایران بودم یه روزی بگم که من دیگه اصلا کاری به ایران ندارم، میخوام برم، اصلا این جبا نمیتونم تحمل کنم. خیلی از دوستان ما واقعا رفتن خارج که ما اصلا فکر نمی کردیم اینا برن. دو نفر اول تو کلاس پزشکی ما که رفتن کانادا و آمریکا، دو تا دختر چادری بودن با حجاب کامل و البته سیبیل کامل. این دو تا کسی بودن، یکیشون رفت سان فرانسیسکو، یکیشون رفت تورنتو. اینا دو نفر اولی، الان دیگه ندیدم عکسشون، ولی این دو نفر اولین کسایی بودن که رفتن با لهجه غلیظ اصفهانی محله های سنتی اصفهان شوهر کردن رفتن اونجا. یعنی که آدم تا تقدیر خودش رو نمیدونه، اون که راه عوض شه. آیه نیمده که همه، ولی از اول باید اینو به بچهاتون یاد بدید که هم فکر خودتو پیدا کن، هم تایپ خودتو پیدا کن، هم فکر خودتو. من هر کسی که رونش اینقدر باشه من نمیتونم باش سکس کنم، هر کسی که نمیدونم پوست سفید داشته باشه، موی روشن داشته باشه، چش روشن داشته باشه، من نمیتونم باش سکس کنم. حتما باید یه ذهنیات مشترکی باشه، حتما باید یه ذهنیات مشترکی باشه، حتما باید یه رویه‌ای از مثلا رفتاری احساسی با هم شبیه باشه که آدم بتونه بره. من یه دفعه با مکانیکمون که حالا کارهای ماشین قدیمی‌ها رو می‌کنه رفتیم تا کرج ماشین ببینیم و بیاد. خب رفتنه ما یه سری حرف زدیم راجع به ماشین قدیمی، برگشتنه از کرج تا اینجا تو ماشین سکوت کامل بود، چون من حرف دیگه با اون ندارم. من با یه کسی که صافکاره، نمیدونم مکانیک توی تهران پارس، مدرکش مثلا سیکله، خب چه حرف مشترکی دارم؟ راجب چی حرف بزنم؟ راجب ماشین قدیمی حرفامون رو زدیم تموم شد. خب راجب چی باید صحبت کنم؟ حرف مشترکی دیگه نداریم. و باور کنید با اینکه ترافیک بود یک ساعت هم طول کشید تا از اونجا بیایم، ولی هیچ حرفی دیگه رد و بدل نمیشد، چون حرف مشترکی دیگه نداشتیم. حالا آیا من با این میشون میتونم برم سفر؟ من با این میتونم مثلا 3 روز برم یزد؟ نه. اینه که بعضی هم هیچ حرفی جز سیکس از با هم ندارن. اینه که خیلی ها تو ایران به هم نزدیک میشن، این نزدیکیشون غریزیه و شما باید بدونید که این نزدیکی نزدیکی شخصیتی نیست. نزدیکی های غریزی نباید منجر به ازدواج بشه. ازدواج بهتون گفتم 7 تا همخوانی میخواد، این 7 تا همخوانی باید باشه. نمیشه فقط با همتای جنسی غریزی آدم رو برن ازدواج کنن. اینه که بچه تون که میخواد بره دانشگاه، حالا براش میشینید این چیزا رو میگید که تو اگه خواستی با یکی دوستشی باید که باش فکر مشترک داشته باشی، حرف مشترک داشته باشی تا بتونی که. و الان نسل جوان خیلی امکانات داره واسه دوست دختر پیدا کردن. زمان ما واقعا این چیزا نبود. میفهمی؟ یعنی میخوام بهت بگم الان امکانه این که یه نوجوان یا جوان به دخترای همسن و سال خودش برگرده بگه من کیم و چه استعدادایی دارم خیلی بیشتره. زمان ما که اینجوری نبود، نه وبلاگی بود که وبلاگ به نفسی خودت رو پرزنت کنی، نه فیسبوکی بود، نه اینستاگرامی بود، نه هیچی دیگه، چیزی وجود نداشت، نه وایبری بود، تو نمیتونستی خودت رو پرزنت کنی. دخترای اصفهان نمیدونستن که این بهنام موحدی کیه، چون رفت آمده نزدیکی با من نداشتن، هیچ کدوم مگه اومده بودن خونه آرشیو فیلم منو ببینن، یا هیچ کدوم مگه اومده بودن خونه من آرشیو کتابای منو ببینن؟ چه میدونستن من اصلا اهل کتاب هستم یا نیستم؟ چه میدونستن من اصلا اهل ادبیات هستم یا نیستم؟ کانون فرهنگی و مختلطی هم وجود نداشت، NGO هم وجود نداشت، ولی امروز همه اینا وجود داره. من الان به یه پسری که مراجعمه، یه ذرم سیکروتایمیا داره و میگفت من چطوری دوست دختر پیدا کنم، خیلی حالتهای اسکیزوئید داره و خیلی سوشیال فوبیا و شرم داره به خصوص جنس مخالف، من بهش گفتم تو یه اینستاگرامی داری که 800 تا فالوور داره، خب چرا این اینستاگرام داره فقط به زبون انگلیسی مینفسی راجبه ستاره ها و سیارات و کهکشان ها؟ گفتم این اینستاگرام رو بیا به فارسی هم بنویس، همون متن انگلیسی و فارسی هم بنویس، نتیجتا دخترهایی به تو جذب میشن. یه جایی هم گاهی هم یه پستایی بذار وای چقدر تنهایی بده و وای تنها ما، یه ذره خودشون جذب میشن دیگه. الان خیلی این سیستم ها پیشرفت کرده، الان شما توی فیسبوک میدونی هر کی چی کار است، کی عاشق حیواناته، کی نمیدونم سیاسی جنبش سبزه، کی طرفدار روحانیه، کی طرفدار پادشاهیه، کی طرفدار نمیدونم مجاهدین خلقه، کی طرفدار کمونیسته، کی طرفدار مصدقه، کی نمیدونم به تمر علاقه داره، کی به سکه علاقه داره، کی به ماشین قدیمی علاقه داره، کلی گروپ هست توی فیسبوک. خب اینا امکاناتیه که بچه شما میتونه که استفاده کنه برای اینکه خودش رو پرزنت کنه و برای اینکه پارتنر پیدا کنه و اون وقت بهش آموزش های دیگه هم میدید که ببین این کسی که تو اینترنت داره خودش رو دختر خوشگل معرفی میکنه ممکنه یه مردی بچه باز باشه، بری تو خونش به تجاوز کنه، ممکنه این کسی که داره به تو خودش یه دختر 16 ساله معرفی میکنه یه زن شوهردار 36 ساله باشه پس برای شوهرش بیاد بخرت بگیره، ممکنه کسی که داره خودش پسر دانش رو 22 ساله معرفی میکنه یه دونه آدم انحراف جنسی 46 ساله معتاد باشه. همه اون خطر رو هم راجع به زندگی مجازی بهش میگی که ببین اینجا فضای مجازیه، اینجا دیگه فضای واقعی نیست. من الان شما رو دارم میبینم، توی ذهن هر کدوم شما میتونم بفهمم راجع به خودم چی میگذره و میدونم با هر کدوم از شما باید چه برخوردی کنم چون دارم میبینم، ولی وقتی طرف میاد برای من وایبر میکنه یا با یه دونه اسم نمیدونم دختر آریایی مثلا میاد برای من کامنت میذاره حالا تو فیسبوک یا توی اینستاگرام، من نمیتونم بفهمم اون کیه و اینا رو بچه آموزش بدیم که من نمیدونم این کیه و من آدمی که نمیدونم کیه رو باش وارد دیالوگ نمیشم، گارد میذارم. خیلی ها که واقعا هم تو فضای مجازی میان سراغ من که مثلا باب حرف حرف بزنم، من میگم خیلی با گارد برخورد میکنم و چی، و میگم خواهی حرفی هست بیا رو در رو بزن، من چی میدونم کیه چیه چی میخواد. یعنی که این آرام آموزش میدهید، بنابراین شما بچهتون رو رسوندید به دانشگاه، بچه رو رسوندید به دانشگاه بدون هیچ گونه گزند. فقط یه سوال دیگه اینجا میمونه که تا کی به کارت رو نگه داره؟ فعلا من میگم 30 سالگی، فعلا من میگم 30 سالگی. کلاس قبلی منو اگر گوش کرده باشید من میگفتم 32. کلاس مثلا 8 ماه پیش من میگفتم 32. کلاس بهار پارسال اگر گوش بدید من میگفتم 35. بنابراین رو میدونیم که سال 1414 ما میگیم 21، 1414 من میگم 21. چرا؟ آیا من دارم جامعه نظرم عوض میشه؟ نه، جامعه داره به ما تحمیل میکنه. وقتی مراجع دیر شب اومده اینجا میگه اول راهنمایی سکس از جلو کردم به کارتم از بین رفت، من دیگه خب چی بگم؟ میفهمی؟ جامعه داره ما رو عقب میرونه. و اینه که ما اگه الان برگردیم بگیم 35، بابا این دکتری که شوت اسکل جواده نمیدونم شهرستانیه دایناسور فسیله، من میگم 30 الان و 30 سن منطقیه که تو به دختر تازه دانشجو شدن بگی ببین الان 19 سالته میخوای سکس کنی، سعی کنیم به کارت رو حفظ کنیم. دیشب بود یه دختر یکی از معروفترین پزشکای تهران و استاد دانشگاه اومده بود پیش من و دختر خودش داره یه رشته خیلی خوب جراحی تخصص میگیره و اومده بود که خب من مثلا حالا داره 30 سالم میشه من چی کار کنم، خواستگارام هیچ کدوم به من نمیخورن. اولین چیز که گفتم ببین تو عجله نکن، تو 40 سالتم که باشه خواستگار داری، تو دختر فلانی، خوندون بهترین جای تهرانه، وضعیت بابا توپه، خوددم خوشگلی، رشته جراحی فلانم داری میخونی، بابات میندازه جلو بلا فاصله متبد میگیره، بنابراین توی موقعیت خیلی بار اصلا سن برای تو مطرح نیست که حالا 30 سالت شده وحشت کنی. و بعد گفت خب یکی از مشکلاتم هم اینه که ویرجین نیستم و گفتم که خب اوکی نباشه، برای تو مهم نیست چون تو در تاپ لول بالای جامعه هستی، هم از لحاظ تحصیلات، هم در آینده از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانوادگی، تو لازم نیست به کسی باج بدی به خاطر اینکه حالا بکارت نداری. ولی این حربش گفتم ولی اگه تو مثلا رشته طب کار میخوندی یا رشته پزشکی اجتماعی میخوندی من این حرفا رو بهت نمیزدم. اما اگه تو مثلا خواهرت میمت پلو من که نمیدونم مترجمی زبان خونده من این حرفا به اون نمیزدم، اما ولی به تو این حرفا میزنم و واقعا این نظر رو دارم که موقعیت افراد فرق میکنه، جایگاه های آدم ها فرق میکنه، جایگاه های آدم ها فرق میکنه و برای همینه که نسخه هایی که ما بهشون میدیم فرق میکنه. ولی برای بچه ها چون همه رو میتونیم بهشون بگیم که این بازی بزرگان سیکس و بازی کوچیکانیست، تا 18 میتونیم حفظشون کنیم. کی اجازه میدیم بچه ها سیکس کنن؟ وقتی 20 سالشون شد. وقتی 20 سالشون شد ما دیگه اجازه میدیم سیکس کنن. من قدیم میگفتم 21 سال، ولی حالا میگم 20 سال. آقا جشن تولد 20 سالشو که گرفت حالا میتونه بره سیکس کنه، ولی اگه دختره با حفظ بکارت و سیکس لاپایی رو راجبش باش صحبت میکنیم و بهش میگیم که اگه انزال منی روی ناحیه تناسلیت صورت بگیره با این که باکره ای ممکنه حامله بشی، از همون سوراخایی که خون قاعدگی میاد بیرون از همون سوراخ هم اسپرم شنا میکنه میره تو حامله میشی، میشه حامله باکره. خب این آموزشو به اونا میدی، به پسرم آموزش میدی که مراقب باشه کسی رو حامله نکنه. حالا راجع به این عشقای دوره دبیرستان یه سوالی میکنن که خب این پسر و دخترایی که عاشق هم میشن میخوان با هم ازدواج کنن چی؟ به شدت اما با ملایمت جلوش وای میسیم و میگیم ببین ازدواج پروسه‌ای که خیلی عقلانی و منطقیه و احساسی نیست. یه پسر برای اینکه بتونه ازدواج کنه باید درآمد داشته باشه، باید سربازیشو رفته باشه، تکلیفش معلوم باشه. و یه پسر تو ایران تا 28 سالش نشه به چنین جایی نمیرسه. بنابراین سعی میکنیم که از این ازدواج ها جلوگیری کنیم، استثنائش توی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندون پزشکی و داروسازی ازدواج های 23-24 سالگیه. خب که اونا هم سعی میکنیم تو مشاور ازدواج حالا باشون بگیم که چه لطماتی میتونه این ازدواج ها باشون بزنه. پس بنابراین به دختر یادآور میشه که به این پسری که میگه من باید ازدواج میکنم اصلا این نیست. و زنا خیلی زودتر از مردا پیر میشن، 10-12 سال زودتر از مرد همسنشون پیر میشن. بنابراین هر زنی دست کم بهتره که 6-12 سال از همسرش کوچکتر باشه، از همسرش کوچکتر باشه که پیر نباشه واسه شوهرش. واقعا من الان 41 سالمه، اگه یه زن 41 ساله داشتم خب برای من پیر بود دیگه، برای من پیر بود. اگه من الان یه دختری نمیدونم 16 ساله داشتم یه پسر 14 ساله خب برای من واقعا کاریکاتور بود دیگه. خب واسه چی؟ چرا؟ چه خبره؟ اینه که ازدواج زود هیچ کس به راه راست نمیاره، بلکه بعدن مصیبت های زیادی رو درست میکنن. ازدواج سن داره، منطق داره، یه پروسه عقلانیه و مهمترین ویژگیش کاره. واقعا من چون خیلی حالا ما مذهبی بودیم و حزب اللهی بودیم و واسه جبهه و جنگ ما رو پرورش داده بودن رومین بریم و زیر تانک بریم، من 20 ساله که میخواستم ازدواج کنم ولی خوشبختانه پدرم درایت کرد و نگذاشت و مادرم هم همیشه میگفت دست تو جیب خودت نره، ما نمیذاریم ازدواج کنیم. میگفتن تا دست تو جیب خودت نره ما نمیذاریم ازدواج کنیم و یه واقعیته. نمیشه که آدم ازدواج کنه بعد بیاد بگه بابا بابا پول نبار بهداشتی زنمو بده. این خانواده هایی که بچه هاشون رو زود ازدواج میدن چون میگن نه سکس نکنه، خب سکس نکنه دختر 18 ساله دو میای شوهر میدی، دختر 19 ساله دو شوهر میدی، بعد همچی که میرسه به 35 سالگی 30 سالگی میبینه که ای وای من پسر بازی نکردم، من دوست دختر دوست پسر بازی نکردم، من جوونی نکردم، بعد نتیجه چی میشه؟ حالا شاید شما بگید مگه ما که پسر بازی نکردیم دوست پسر نداشتیم چی شد؟ اون وقتی که من میگم برو شناسنامه ده باز کن یه نگاهی به تاریخ تولدت بکن دیگه کیه که دوست دختر نداشته باشه؟ کیه که دیگه دوست پسر نداشته باشه؟ 90% دخترها الان تو سنین دبیرستان و دانشگاه دوست دختر داره، دوست پسر داره. مگه غیر از اینه؟ بعد میبینی بابای مثلا متخصص قلب کمربند در آورده گرفته دخترشو سیر زده، چرا تلفنی با یه پسری مثلا دوست؟ زمانه عوض شده و زمانه عوض میشه، زمانه عوض میشه. یکی از علتهایی که ما تو کشورمون چشامون به واقعیت های جهانی بسته است اینه که کم سفر خارج میریم، اصلا یه سریمون یه سفر خارجی نمیرن، حتی همین دبی رفتن رو بعد میدونن، مرد غیرت داره میگه نه دبی نمیشه بریم، مالزی نمیشه بریم، خب هیچ جا هیچ جا نرفتن. و این بدبختی بعدیمونه که توریسم هم تو ایران نمیاد، صنعت توریسم هم خوابیده، توریست تو ایران نمیاد. بنابراین ما فقط فکر میکنیم دنیا یعنی ما، نه ما اصلا به حساب نمیایم توی دنیا، فهمید؟ یعنی اصلا تو دنیا به حساب نمیایم. اینه که یه ذره چشاتون رو باز کنید، جامعه به شدت داره تغییر میکنه. یعنی همین موبایل ها 4 سال دیگه یک مکانیزمایی دارن در راستای سکس که خیلی خیلی پیشرفته تر از این تانگوی الان و لاین و اینای الانه. یعنی قشنگ شما توش میزنی مثلا بلوندای پوستفید خوشهیکل احتمالا تایپ ها رو مشخص میکنن مثلا با این تایپ در فاصله 5 کیلومتری برای اینا رو پیدا میکنه، رادار میگردونه، چون هر کسی رو موبایل خودش تایپ خودش رو عکس چشم و ابرو و اینای خودش رو میزنه توی مثلا لاین تو اپلیکیشنش، بعد این میگرده پیدا میکنه. کسایی که مثلا سکس 3 نفره میخوان اینو میزنی تو اپلیکیشنه میگرده تا 5 کیلومتری پیدا میکنه برات میاره. الان این اپلیکیشن واسه گیا تو اروپا هست، یعنی به شما میگه که مثلا یه دونه گی بات اونجاست، یه گی تاپ اونجاست، یه گی وی اونجاست، دو تا مثلا بایسکشوال اونجاست. این الان تو اروپا هست، یه اپلیکیشنی که تو اروپا هست. در آینده شما یه هم چیزایی دارید، در آینده قشنگ اپلیکیشن هایی هست که مثلا روسپیا، خب روسپیای منطقه کجان براتون میگرده میچرخه و اینا در اختیار بچهاتون میذاره، کما اینکه همین الان تانگو تقریبا این کارو میکنه. اینه که آینده متفاوته با امروز. آیا شما میدونید که تقریبا تا 1 سال دیگه تمام تاکسی تلفنی های تهران ورشکست میشن؟ چون یه سیستمی الان داره میاد که شما با اینترنت روی موبایلتون نزدیکترین تاکسی به خودتون رو پیدا میکنید و قشنگ عکس ماشینه و اسم راننده و شماره پلاکش برای شما میزنه که مثلا این تاکسی اینقدر با شما فاصله داره، این تاکسی اینقدر. شما مثل وایبر برای رو پیغام میزنید که من سر اسفندیار نبش بابک بهرامی وایسادم، تاکسی میاد اینجا. الان این طرح داره رو انجام میشه، این طرح داره الان تاکسی ها رو گرفتن، شهرداری داره قرارداد میبنده، این طرح از سال دیگه تو تهران فعال میشه و بنابراین دیگه تاکسی تلفنی باقی نمیمونه. اصلا شما لازم میزنید میزنید تاکسی تلفنی بیاد دنبال نیم ساعت معطل شی، شما از تو موبایلت کار انجام میدی. و این طرح الان و این دقیقاً الان تو آمریکا هست، این قصه الان دقیقاً توی آمریکا هست. یعنی شما از روی موبایلت نزدیکترین کسی که مسافرکش شخصیه یا اینکه تاکسی تلفنیه رو پیدا میکنی. از سال بنابراین اینا پیشرفتای جدیده، اینا پیشرفتای جدیده، اینا چیزایی که دیگه نمیشه این جامعه رو کنترل کرد. آیا شما فکر میکردی یه روزی یه وسیله بیاد که توش بشه فیلم دید، فیلم سکسی، عکس سکسی بفرستی، از خودت عکس بگیری بفرستی؟ تا چند سال پیش فقط رایتل میتونست این کار کنه، درسته؟ یه اسمی هم داشت، چی بود؟ MMS. فکر میکردید یه موقع وایبر بیاد؟ فکر میکردید یه موقع تنگو بیاد؟ نمیدونم لاین بیاد؟ یکی سایی تو لاین منو اد میکنن، اصلا من نمیدونم اینا کی هستن. یکی به ژاپنی نوشته، یکی عربی نوشته، هندی نوشته، من نمیدونم کی هست. خب میفهمید؟ اینه که دیدتون رو به آینده باشه. دیگه جامعه ایران خیلی فرق کرده با جامعه سال 1380. دیگه توی جامعه هستید که هر مدل الان آیفون و موبایل های هوشمندی که میاد سریای بعد مثلا اپل 7 و اپل 8 اصلا یه چیزایی داره که دیگه شما همه کار میتونی کنی باش. مثال براتون میگم، همین الان خواهرای من که خارجن بیشتر از من پدر مادرمو میبینن. من پدر مادرمو دو ماه یه بار میبینم، سه ماه یه بار میبینم، اونایی که کانادا و استرالیا هستن یه روز در میون میبینن. با چی؟ با موبایل، با نمیدونم اوو و اسکایپ و این چیزا. فکر میکردید موقع اینجور بشه؟ یعنی الان کسایی که میگن وای ما نمیتونیم مهاجرت کنیم، به خانوادمون خیلی وابسته، من میشه این مثالا میزنم که خب تو میتونی بری استرالیا هر روز مامانتو ببینی، حتی قرمه سبزی پختن مامانتم ببینی، عمه نمیدونم مامانتم ببینی، خاله فلانم، همیشه این موبایل هست. خیلی
هم قراره بوام انتقال
داده بشه دیگه، این خیلی بده. اینه که میخوام بهتون بگم خیلی قصه داره پیشرفت میکنه، اصلا این جامعه قابل کنترل نیست و شما بچه هاتون رو باید متناسب با جامعه فردا تربیت کنید. و الان میرید سخنرانی میکنید راجع به تربیت جنسی فرزند، باید فکر کنید که این بچه قراره چند سال دیگه به دنیا بیاد و چجوری، با چه ویژگیایی. دیگه زمان ما نیست. خب زمان ما دیگه نیست، دیگه زمانه عوض شده. برای اون تاریخ و برای آینده بچه هاتون رو تربیت کنیم. من یه جمله میگم و تمام میکنم. یکی از آشنا میگفت رفتیم اتریش از طرف صدا سیما برای اینکه برنامه سازی اونا رو ببینیم. بعد رفتیم دیدیم اینا دارن یه برنامه میسازن که قراره 15 سال دیگه پخشه. بعد ما خندیدیم گفتیم بابا شما دیگه چه شوتایی هستین، تا 15 سال دیگه که جامعه کلی تغییر کرده و شما اصلا نیاز عوض شده. و یارو برگشت با خنده یه آقا نگاه آقلا در صفیه نگاه کرد گفت جامعه 15 سال دیگه رو ما الان داریم میسازیم. نه گفت جامعه 15 سال دیگه رو ما الان ساختیم. یعنی میدونیم 15 سال دیگه کجاییم، ما میدونیم 15 سال دیگه چستیم، ولی توی ایران ما نمیخوایم بپذیریم که چیه. مگه میشه الان وای برا مثلا اومد الان فیلتر کرد؟ مگه میشه اینستاگرام الان اومد فیلتر کرد؟ نمیدونم فیسبوک مگه حالا فیلتر کردن مگه تموم شد؟
ولی من فیلتر کردم.
کی؟
وایبر.
چرا؟
زیادی صحبت میکردم و خیلی روانشناس تو گروه متفاوت میفرستم، من فیلتر کردم داخل بیرون.
نمیدونم.
یه سوال برام پیش اومده. اون جایی که شما فهمیدین که بچه‌ها رو از طریق درس خوندن ما سرشون بدیم که اینکه میخوای اینو داشته باشی، اینو داشته باشی، اینو داشته باشی. بچه‌ها حالا میگن که ما درس می‌خونیم. مثلا بچه‌سرای خود من میگن ما درس خوندیم ولی کار نیست. ما چیکار کنیم با این بچه؟
مهاجرت، مهاجرت، مهاجرت. برای همینه که بنده رو سر نسخم زدم مشاوره کار، تحصیل و مهاجرت. آیه نیامده که همیشه تو ایران زندگی کنی؟ آیه نیامده که همیشه تو ایران زندگی کنی؟ پرنده هم مهاجرت میکنن، نهنگ هم مهاجرت میکنن. آیه نیامده؟ شماها شاید، من نمیدونم، شاید تو رشته مشاوره و روانشناسی خیلی الان زمینه مهاجرت داغ نیست، ولی تو بچه های پزشکی و مهندسی که خیلی داغه. یعنی شما هر دکتری یا دندون پزشک که متخصصی رو میبینی یه فایل کانادا یا استرالیا باز کرده. خب اینه که مهاجرت، مهاجرت چیز خوبیه. من هم چیزی نخوندم و نمیدونم، فهمیدی؟ ولی به هر حال شما باید بدونید نیوزلند هم میشه زندگی کرد، استرالیا هم میشه زندگی کرد، مالزی هم میشه زندگی کرد، سنگاپور هم میشه زندگی کرد. بدبختی ما ایران اینه که زبان بلد نیستیم، چون نمیخوان یاد بگیریم، برای که نمیخوان ما خیلی مدرن شیم. ولی خب میشونه بری کلاس زبان. آیه نیامده تو ایران حتما زندگی کنی. خب اصلا بفرستشون برن، پذیرش بگیرن برن. منتها شما باید به فکر باشی، نه مثل اون مراجع ما پدر مادر تو گرون شدن دلار این بچه زجه میزد که بیاین پولتون از بانک درارین تبدیل به دلار کنین، اما اون پدر مادر نکردن و ثروتشون یه سوم شد و حالا دیگه بچه نتونست بره خارج و گیر افتاده الان اینجا بیکار و بیار. پدر مادرم باید یه ذره حمایت کنن. اگه شما پدر مادر قراره بشین که بچه میخواین بیارین، از الان فکر آینده بچه‌تون رو بکنید، نه اینکه مثلا بعضی از مراجعای ما میگه من دوست دارم سه تا بچه بیارم. خب سه تا بچه رو میخوای چیکارش کنی؟ سه تا بچه رو میخوای چیکارش کنی؟ اگه یه بچه من بیارم و فردا این بچه تو ایران بیاد بگه بابا این وبلاگ تو بوده فلان سال نوشتی، اینا رو تو فلان سال تو فیسبوک نوشتی، بگم آره، بگه پس مردی که فلان فلان شده چرا منو توی مملکت درست کردی؟ خب چه جوابی دارم بهش بدم؟ چه جوابی دارم بهش بدم؟ هیچ جوابی ندارم بهش بدم. برای همینه که منی که میخوام اینجا وایسم و نشستم که بچه دار نشه. اینه که شما هم هر کدوم با نقشه برای خودتون بریزید دیگه، یه برنامه ذهنیت فکری باید داشته باشید. موضوع اینه که ما ایرانی ها فقط تا نوک دماغمون رو میبینیم، تا آینده نزدیک رو میبینیم، آینده تو رو نمیبینیم. خب باش کن ایشالله جلسه بعد رابطه خارج زناشویی رو میگیم توی دو جلسه و دیگه تموم میشه. بعد من میرم آمریکا 12 بهمن برمیگردم. بعد از 12 بهمن ما چهره شناسی رو دو جلسه میگیم، دو جلسه. بعد چهره شناسی دیگه میریم عید استراحت کنیم. چرا دیگه بعدش میریم استراحت. بعد اون وقت بعد از عید حالا یا سایکوپاتولوژی رو میگیم، یعنی کل آسیبای روانی و کل بیماری و روان پزشکی،
یا دارو.